رب أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أطهارته أهل بيته ولعن الدائم على أعضائهم أعضاء الله من الآن إلى لقاء الله وبعد علي عليه السلام. وإياك أن تجمع بك مسية اللجاج، احمل نفسك من أخيك عند سرمه على السلة وعند سدوده على اللطف والمغاربة وعند جموده على البذل وعند تباعدك على الدنوب وعند شدته على اللين وعند جرمه على العذر، حتى كأنك له عبد وكأنه ذو نعمة عليك. سخن ما در جلسه گذشته به اینجا رسید که مولای ما امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سلام الله علیه در وصیت الهی خودشون به حضرت امام حسن علیه السلام فرمودند و ایاک ان تجمع بک مطیت اللجاج. عزیزم، از سوار شدن بر مرکب سرکش لجاجت بر حذر باش که تو رو بیچاره میکنه. از بیان امیرالمؤمنین دریافت میشه که لجاجت حاصلی جز بیچارگی رو برای صاحب خودش به ارمغان نمی آورد و این رذیله اخلاقی قلم روی گسترده از زندگی انسان رو به خودش اختصاص داده. حالا مرکب سرکش لجاج همین پست ها و مقامات و سوء استفاده از امکانات و اختیاراتی است که انسان ها رو به طغیانگری میکشه، اسباب خیر رو تبدیل میکنه به اسباب شر و اسباب شر و لجاجت هم حیثیت انسانی صاحب خودشون رو به نابودی میکشونن. حالا ممکنه سوال پیش بیاد که بهانه جویی و لجاجت به چه معناست؟ بهانه جویی و لجاجت یکی از رذیله های اخلاقی و از مهمترین موانع درک حقیقت و عامل استحکام بخشیدن فکر انسان، اندیشه انسان و موجودیت انسان بر پایه‌های باطله. البته توجه داشته باشید که اصرار و پافشاری کردن انسان بر حقایق از مصادیق لجاجت نیست، لذا سوالات و پیگیری های مستمر و خستگی ناپذیر برای تحصیل علم و کشف حقایق نه تنها عیب نیست، بلکه هم شرط عقل و هم اسباب پیشرفت بشریت. اون چی که از قرآن کریم، روایات و اخبار و تاریخ بشر دریافت میشه اینه که لجاجت گاهی اوقات در قالب یک رذیله فردی و خصوصی بر شؤونات انسان تسلط پیدا میکنه که معمولا اولاد آدم به نوعی از این بیماری مبتلا هستند، یا این بیماری گاهی وقتا ممکنه در قالبی حتی یک تب سراغ اونها بیاد، اما گاهی هم در قالب خلق و خوی عموم یا اکثریت یک قوم و عشیره و یک ملتی تظاهر پیدا میکنه. مثلا بنی اسرائیل یک قوم لجوج بهانه‌گیر و بهانه تراشی بودن که عاقبت هم در همون لجاجت و نادانی خودخواهی خودشون غرق شدن و هیچگاه هم در مقام اصلاح رفتارهای جاهلی خودشون و اصلاح تعصب و لجاجت‌های بیمارد خودشون بر نیامده. اون چی که از قرآن دریافت میشه اینه که اولین الگو و اولین معلم لجاجت ابلیس بود. ابلیس بود که بعد از اون گمراهی اولیه و تمرد از امر پروردگار عالم و زمانی که تمامی عبادت‌های طولانی خودش رو به نابودی کشوند، به جای اظهار ندامت و اصلاح ساختار فکری و قلبی خودش که اگر یک توبه می‌کرد، یک تواضع و فروتنی نشون میداد، از او اعاده حیثیت میشد. نه تنها آمرزیده میشد، بلکه چه بسا که در جایگاهی به مراتب رفیع‌تر و افراشته‌تر از موقعیت قبلی خودش برسه. اما او به ننگ لجاجت تن سپرد و در لجنزار تعصب خودش پای در گل موند، هم خودش بیچاره شد هم دیگران رو به بیچارگی کشوند. خداوند متعال در آیات 14 به بعد سوره مبارکه اعراف این گونه روشنگری فرموده که ابلیس بعد از تمرد و استکبار ورزیدن و فرو افتادن و از مقامات عالی خودش از خداوند متعال درخواست مهلت کرد، انذرنی الی یوم یبعثون، منو تا زمانی که مردم برانگیخته میشن و در قیامت حاضر میشن به من فرصت بده. خب خداوند متعال خواسته او رو اجابت کرد و فرمود انک من المنذرین، به تو مهلت داده شد. اما اشکال اینجایی به وجود اومد که تعصب و لجاجت باعث شد تا این فرصت مغتنم برای ابلیس و رهروان او تبدیل بشه به گمراهی، تبدیل بشه به عامل هلاکت. چون او لج کرد، لذا به محض این که از اعطای مهلت اطمینان حاصل کرد، لجوجانه گفت فبما اغویتنی و اقعدن لهم صراطک المستقیم، حالا که من رو گمراه کردی من بر صراط مستقیم تو می ایستم و در مسیر اولاد آدم کمین میکنم. مراد ابلیس از بیان عبارت فبما اغویتنی نباید این بوده باشه که خداوند متعال رو گمراه کرد. بدون تردید او میدونست که ذات اقدس حق تعالی اساس و مقصود هر هدایتی، خدای متعال کسی رو گمراه نمیکنه. مراد ابلیس باید این بوده باشه حالا که به خاطر آدم من رو از درگاه لطف خودت اخراج کردی و مسیر ادامه حیات من به سوی سقوط شیب داده شد، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، حالا منم میرم تو مسیر راه اونا قرار میگیرم. این جای جنس لجبازیه، نه خدایی نکرده اهانت کردن به ذات اقدس حق تعالی. به جای توبه وارد لجاجت شد. بعدم تهدیدش این بود ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین، راهاشونم نمی کنم. تو مسیر راه که میشینم از جلو و پیش رو، از پشت سر، از چپ، از راست، پیوسته بر اونها میتازم و تو اکثریت اونها رو ناسپاس پیدا میکنی، شاکر نیستن، سپاسگزار نخواهند بود. خداوند علی اعلی در پاسخ به ابلیس هم تکلیف خود او رو مشخص کرد و هم تکلیف رهروان لجوج و متعصب او رو معین فرمود و اظهار داشت قال لخرج منها مذعوما مدهورا لمن تبعك منهم لاملأن جهنم منكم اجمعين. طوری نیست، تو از این جایگاه فاخر و ارزنده اخراج شدی، دیگه راه برای برگشت وجود نداره. این وجود نداشتن منشأش لجاجت بود. با کی؟ با خودش، به کبریایی پروردگاری که آسیبی وارد نمیشد، خداوندی که دچار خدشه‌ای نمیشد، با خودش لج کرد. از سر وضعی لجاجت خودش با خودش باعث شد از جوار رحمت پروردگار عالم بیرون بشه و بعد هم که بیرون شد خدای متعال فرمود جهنم رو برای تو آماده کردن و هر کسی که تو رو پیروی بکنه اینا هیزم جهنم هن. جهنم رو با این حال لبریز و مالا مال میکنم. یعنی چی؟ یعنی جهنم خانه اهل لجاجت در قدم اول. کمتر گناه و سیئه‌ای به اندازه لجاجت و تعصب مولد فتنه و فساد و شر در زندگی اولاد آدم بوده. اما نکته قابل توجه و دردمندی بزرگ اینجاست که قبح لجاجت در امت اسلامی به مراتب کمتر و آثار اون هراسناکتر و زشتر به نمایش در اومده، در حالی که این همه عبرت تاریخی پیش روی ما بوده. ما از سرنوشت امت‌های پیشین اطلاع داریم، همه اینها رو در اختیار ما قرار دادن. ولی شما وقتی به محضر فیض امیرالمومنین سلام الله علیه تشرف پیدا میکنید، عبارت‌های امیرالمومنین خیلی قلب هر انسان مؤمن و پیرو مکتب دین و توحید رو دردمند میکنه. مرحوم سید رضی در خطبه قاصعه از امیرالمومنین این گونه روایت کرده که اون حضرت به مردم فرمود ولقد نظرت فما وجدت احدا من العالمين يتعصب لشيء من الاشياء الا عن عله تحتمل تمويه الجهلاء او حجه تليت بعقول السفهاء. من نگاه کردم و در بین جهانیان کسی رو پیدا نکردم که درباره چیزی تعصب بورزه مگر این که تعصب او علتی داشته باشه و در سایه تعصب او جمعیت و مردم نادان به اشتباه میفتن یا یک دلیلی برای نابخردها به دست میاد که خودشون رو وارد حریم گمراهی کنن. غیرکم، غیر شما امت، فانکم تتعصبون لامر ما یعرف له سبب ولا علتون. اما شما برای چیزهای تعصب به خرج میدید و لجاجت میکنید که هیچ سبب و علتی برای شناخته شده نیست. شما وقتی وارد زندگی فردی و اجتماعی و خانوادگی و عشیره خود ما میشید، اثر وضعی این کلام امیرالمومنین رو میبینید. گاهی وقت لجاجت خیلی بیمورده، خیلی بیاساسه، نه دردی دوام میکنه نه دستاوردی داره، و بعد یک شعله سوزان آتشی رو به یک فرد، به یک خانواده، به یک عشیره ای منتقل میکنه که گاهی وقتا تا آخرین لحظه حیات اعضای اون خانواده این آرامش دیگه هرگز به دست نمیاد. بعد امام علیه السلام اشاره میکنه اما ابلیس فتعصب علی آدم لاصله و طعن علیه فی خلقته فقال انا ناری و انت تینی. شما از ابلیس هم عقب‌ترید، چون ابلیس به خاطر اصل و گوهر خودش در برابر آدم عصبیت نشون داد، به خلقت آدم خورده گرفت، گفت من خلقتم
از آتیش تو از گلی، اونو به این شکل به این بلا مبتلا شد. و اما الاغنیاء من مطرفت الامم فتعصبوا لآثار مباغ النعم فقالوا نحن اکثر اموالا و اولادا و ما نحن به معذبین. در بقیه امت ها جمعیت مطرف، ثروتمندها، مرفهین، عیاش های امت ها به خاطر فراوانی نعمت، چه در دارایی اموال املاک و چه در اولاد، اینا دچار تعصب شدن، گفتن دارایی و فرزندان بیشتری ما داریم، لذا به خاطر این داشته ها هرگز ما گرفتار عذاب نمیشیم. و ان کان لابد من العصبیه، اگر شما میخواید دچار عصبیت بشید، میخواید لجبازی رو بر دولت خودتون و وجود خودتون حاکم بکنید، فلیکن تعصبکم لمکارم الخصال و محامد الافعال و محاسن الامور التي تفاضلت فيها المجداء والنجداء من بيوتات العرب و يعاصيب القبائل. اگر چاره از داشتن تعصب ندارید، تعصبتون رو صرف خصلت‌های والای انسانی بکنید، تعصبتون رو صرف کردارهای پسندیده کنید، امور نیکویی بشید که خاندان‌های شرافتمند و بزرگوار و دلیر عرب و بزرگان و مهتران قبایل در عصر جاهلیت برای برتری می‌جستند. این نشون میده مردمان عصر امیرالمؤمنین دو ویژگی اساسی پیدا کردن: یک، تمام ارزش‌ها و کرامت‌های اخلاقی که در جاهلیت عرب در شکل‌های مختلفی وجود داشت رو رها کردن و به همه ارزش‌های الهی و انسانی و اسلامی هم پشت کردن. دیگه نه اون جاهلیت گذشته در اینا وجود داره که بگی یه آثاری از خیر و برکت در اونها هست، نه چیزی از حقایق دینی و الهی فهمیدن. این خیلی خطر بزرگی برای اهل ایمانه. این یعنی امیرالمومنین اطمینان خاطر رو برداشته که کسی به اعتبار علم خودش، به اعتبار نماز خودش، به اعتبار عبادت خودش فکر نکنه یه وقت گرفتار جاهلیت و گرفتار لجاجت نیست. بعد امام اشاره میکنه بالاخلاق الرقیبه والاحلام العظیمه والاخطار الجلیله والآثار المحموده. تعصبتون برای خلقهای پسندیده باشه، خردمندیهای بزرگ، مقامهای بلند و آثار و رفتار پسندیده. بعد اشاره می فرماید فتعصبوا لخلال الحمد من الحفظ للجوار والوفاء بالذمام والطاعت للبر والمعصیت للكبر. بنابراین اگر می خواهید تعصب به خرج بدید، این خصلت ها رو مورد تأکید قرار بدید. کدوما؟ نگهداشت حق و حرمت همسایگی، رعایت همسایتو بکن. قرآن دستور داده، اولیاء خدا گفتن حق همسایه اینه. شما برای این که روی اقامه حقوق الهی در رابطه با همسایه پافشاری کنی، تمام پافشاری و لجاجت سر حالگیری کردن از اوه، سر عیب پیدا کردن از اوه. می‌فرماید تعصب تو اگر قرار داشته باشی، برای این باشه که در نیکی ها بر او غلبه پیدا بکنی، بر او سبقت بگیری. پافشاری و احسار اگر داری، برای این که با تکبر و گردن فرازی مخالفت بکنی. والاخذ بالفضل والكف عن الباغي والإعظام للغز والإنصاف للخلق والكظم للغيظ واجتناب الفساد في الأرض. شما برای خودت یه سرفصلهایی رو آماده بکن، اونایی که به عنوان کرامت اخلاقیه، بعد بر اونا پافشاری کن، ببین دیگران چقدر نیکوکاری میکنن. در مقام تعصب و در مقام لجبازی با اونا تو بیشتر کار خیر کن. دیگران چقدر نسبت به بقیه رحیمن و زورگویی نمیکنن، تو بیشتر از اونها این صفت حمیده رو بر خودت حاکم کن. مبادا لجاجت شما رو به قتل برسونه. با مردم انصاف بکنید. نگاه کنید چقدر حلیم و صبور و کظم غیظ داره. شما به همون میزان کظم غیظ خودت رو بالا ببر. اصلی ترین عوامل لجاجت عبارتن از یک جهل و نادانی. شما مطمئن باشید کسی گرفتار لجاجت و نادانی نمیشه مگر این که در صفحه اول شناسنامه زندگی خودش با خط روشن و روان و همه خوان نوشته باشه که من غرق در نادانی و جاهلیتم. البته ریشه اکثر خصلت‌های زشت در انسان نادانی و جهالته و معمولاً به هر میزانی که علم و آگاهی و دانایی انسان افزایش پیدا کنه و حکمت و عقلانیت او بیشتر بشه، رفتارهای بیمنطق و رفتارهای اثر لجاجت در او کمتر میشه. یعنی شما بدونید هر کسی که لجاجت بیشتری داره نادانی بیشتری داره در هر حوزه و در هر قلمروی. و شاید به همین علت باشه که خداوند متعال به تمامی انبیا و رسولان خودش مأمور داده که مردمشون رو و امتشون رو با کتاب و حکمت آشنا کنن. چرا؟ چون اگه حکیم باشن زمینه‌های رشد برشون فراهم میاد و وقتی دانایی پیدا کردن از مخالفت‌های ابلهانه و سفیهانه با امر خدا اجتناب میکنن. دو، تکبر و استکبار عامل دیگری است برای لجاجت که در قرآن کریم از اون به عنوان مولد لجاجت یاد شده. از اونجا که انسان متکبر خودخواه خودش رو بزرگ میبینه، وجود همین احساس باعث میشه تا غیر سخن خودش رو قبول نداشته باشه و در مقابل هر سخن حقی از ناحیه دیگران هم مقاوم باشه. یعنی به قول امروزی ها اعتماد به نفس کاذب داشته باشه. اعتماد به نفس کاذب و بیریشه به صاحب خودش اجازه نمیده تا در مقابل هر سر فرود بیاره و قلب انسان متکبر آنچنان او رو سخت و ناپذیر میسازه که اصولا دیگران صاحب فکر نمیدونه، صاحب اندیشه نمیدونه، حالا چی برسه به این که بخواد در مقابل اندیشه های اونها گوش فراگیر داشته باشه و بعد نقد دیگران رو تحلیل بکنه و در سایه نقد دیگران تبدیل بشه به یک موجود متواضع و یک انسان مفید اصلاحگر. به همین علت انسان خودخواه و متکبر به طور خود به خودی به وادی لجاجت کشیده میشه و به خاطر همین لجاجت از وادی حق و مسیر هدایت الهی خارج میشه. قوم نو به این ننگ مبتلا بودن، به فهم ناقص و داشته های دنبوریده خودشون پافشاری میکردن تا عاقبت هم عذاب الهی گریبانگیر اونها شد. در آیات پنجم به بعد سوره مبارکه نو قرآن مجید از قول اون حضرت نقل کرده که نو افسرد خاطر شد، این همه اینا رو دعوت کردم، این همه رو فراخوان کردم، که قرآن میگه الف آمن الا خمسی، 950 سال یه جمعیتی رو نصیحت میکنه، اونا پیوسته روی جمله استوار بشن، ما اون که بابامون آورده کافیه برامون، به داشته شما نیاز نداره. کاسه صبر نوح لبریز شد، عرض کرد رب اینی دعوت قومی لیلا و نهارا، پروردگارا من قوم خودم رو شبانه روز دعوت کردم، یعنی یه لحظه استراحت نداشته. فلم یزدهم دعایی الا فرارا، اما در مقابل همه دعوت هایی که من از اونها کردم و همه اقبالی که من نسبت به اونها نشون دادم، اونها فقط فرار میکردن، حق گریز بودن. و انی کل ما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم و اسروا و استکبروا استکبارا، من اینا رو دعوت میکردم هر مرتبه ای که اونا رو میخوندم تا تو اونا رو بیامرزی، اونها به خاطر این که دعوت من و دعوت رسول رو نشنون، انگشتا رو به گوششون فرو میکردن، جامعه به سرشون میکشیدن، بر زشتکاری های خودشون پافشاری میکردن و استکبار میورزیدن و این استکبار عامل انهدامشون بود. ما یه عبارتی داریم میگیم فلانی برای اینکه نشنوه پنبه در گوشش کرده. اب پنبه باز بعضی جا عبور میکنه، هم انگشت به ورودی های وجودش میگذاره برای که هیچی نره، سر خودش میپوشونه. یعنی جامعیت دولت وجودش از شنیدن حرف حق استثنا کرده، هیچ نیازی به شنیدن حرف حق نداره، فقط منم و غیر من کسی دیگری نیست. از علائم لجوجی که حسادته، لذا حسادت یکی از مهمترین عوامل لجاجت و ستیزجویی لجوجان است و این صفت شوم و هلاکت آفرین صاحب خودش رو به انواع مخالفت هایی با هر چیزی و در هر زمینه ای وادار میکنه. خاصیت آدم حسود اینه، دیگران رو میبینه به داشته هاشون ناراحته، به ناداشته هاشون هم ناراحته. خوب میخورن یه جور غصه میخوره، بد میخورن یه جور دیگه غصه میخوره، هرگز آرامش نداره به هیچ وجه. به تصریح قرآن کریم علت اصلی مخالفت اهل کتاب با مسلمان‌ها و پیغمبر اکرم حسادت بود، چه نصارا، چه پیروان حضرت موسی، چه بقیه اونهایی که پیروان مکتب انبیا بودند و از حنفا به حساب می اومدن، اینا در حقانیت پیغمبر اکرم تردید نداشتن، می دونستن این وحی الهیه، می دونستن این کتاب آسمانیه، می دونستن این رسول برگزیده پروردگاره، اما حسادت نمی گذاشت که اینا قلبشون به طرف هدایت میل پیدا کنه. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتیناهم ملکا عظیما. اونا حسادت می‌ورزیدن به مردم، یعنی به مسلمان‌ها و به پیغمبر اکرم. برای چی؟ برای این فضلی که خداوند متعال به این دین داده بود. چرا باید به این دین این رو داشته باشه؟ در حالی که اگر اینا تدبر می‌کردن، دقت می‌کردن و حسادت رو از خودشون دور میکردن، قرآن عبارت روشن براشون داره که همه اینهایی که الان به پیغمبر و مسلمان ها رسیده، اینا به آل ابراهیم هم رسیده بود، اونا صاحب کتاب بودن، صاحب حکمت بودن، صاحب ملک و حکومت بودن، ملک داشتن. ولی کار حسود اینه فقط داشته های دیگران میبینه و نسبت به داشته های دیگران قصه دار و اندوهناک میشه و همین علت باعث میشه که مال خودش نبینه، نه از داشته های خودش بهره مند میشه، نه داشته های دیگران برای این ایجاد آرامش میکنه، میشه یه معجونی که آدم نمیفهمه بالاخره باش چیکار باید بکنه. یه درد بی درمان در زندگی بشر آدم حسود. چهار، تقلید کورکورانه هم به عنوان یک بخشی از پیکره جهالت و نادانی انسان از جمله اسباب مولد لجاجته. پیروی آمیخته با تعصب باعث میشه که روح انسان در برابر استدلال‌های منطقی و صحیح مقاومت کنه، تنها به اعتبار اینکه فلانی جزء حزب ماست، از گروه ماست، تو ستادهای ما فعالیت کرده، در فلان مناسبت با ما بوده، در اون انتخابات از ما حمایت کرده. فقط همینا باعث میشه که طوق بندگی او رو به گردن بندازه و بار همه سیئات او رو بپذیره و بر همه ننگهای او پرده بکشه. اینا که شما گاهی وقت در عرصه سیاست نگاه میکنید که گاهی وقتا پهلوان‌های کشور، فهلای اعتقادی، انسان‌های برجسته اعتبار و منزلشون از دست میدن به خاطر این جنس لجاجت‌ها و تعصب‌هاست. ما در تبهکاری تعصب نداریم، ممکنه کسی خیلی آدم شریفی هم بوده باشه اما دچار گمراهی بشه. رفاقت با ما دلیل بر تحمل و درست بودن گمراهی او نیست. همحزب بودن با ما، همستاد بودن با ما به معنای صحیح بودن منکرات او نیست، به معنای پاک بودن اعمال گناه آلوده او نیست. قرآن این رو اجازه نمیده. شما میبینید تنها به اعتبار این که فلانی از حزب و گروه ماست باعث میشه هیچ عیبی از او دیده نشه. درست این رفتار باعث میشه شما حسنات رقیب خودت نبینی. دو گروه در چارچوب دین، انقلاب، قانون اساسی وارد یک رقابت انتخاباتی میشن. اینا برای انجام دادن یک مأموریت رقابت دارن، نه برای تغییر سرنوشت کشور. اینا برای خدمت کردن به مردم رقابت میکنن، نه برای اینکه اصلی رو از این نظام جابجا کنن. اصلا در صلاحیتشون نیست که این کار رو بکنن. که اگر اینا همه در خیمه دین قرار بگیرن، عیب عیبه، چه تو رقیب باشه تو خودش باشه. حسن حسنه، چه در رقیبش باشه چه در خودش باشه. شرط عقل و درایت انقلابی و اسلامی اینه که محاسن جمع بشه ولو مال رقیب باشه، معایب رفع بشه ولو اینکه مال خود ما باشه. وقتی فرد یا افرادی به این شرایط برسند، نه تنها برهانهای روشن رو و دلایل محکم رو نمیپذیرند، حتی تاریخ و کتاب خدا شهادت میده که معجزات الهی رو هم انکار میکنن، علارغم این که میدونن اقوال و اعمال مهتران و بزرگترانشون آمیخته با گناه و تبهکاریه. دلیل قوی و محکم در رد اقوال و عمل کرده اونها دارن، اما دست از لجاجت بر نمیدارن و به تعبیر قرآن میگن و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبعوا ما وجدنا علیه آباءنا. ما کاری به این نداریم، هرچی از پدرامون دریافت کردیم، از این رفیق حزبمون پیدا کردیم، از این اشیرامون به دست آوردیم، این برای ما کافیه. او هدایت الهی مبارک شما باشد. امتا اینطور به بلا مبتلا شدن. یکی از عوامل اصلی لجاجت بغض و کینه است. بغض و کینه یکی از عوامل پیدایی لجاجت در انسان هاست. بعضی از مردم در زمره سعادتمندان بدیای دیگران میبینن، ناراحت میشن، آشفته میشن، اما فراموش میکنن، کینه نمیکنن، سریع حساب کتاب میکنن، از کنار اون ناراحتی و پریشانی عبور میکنن. اینا قلب دریایی دارن. اما بعضی از این توفیق میبهرن، هرگز نمیتونن بدیهای دیگران رو ببخشند و فراموش کنن. حالا گاهی وقتا بدی هم که تو ذهن او هست واقعا بدی نیست، ممکنه در تعریف بدی، در برداشت از اون رفتاری که باش انجام شده، این عجله به خرج داده باشه و این دردمندی و سودمندیه. آدم گاهی وقتا در خانواده ها میبینه بعد 40 سال زندگی اولین حرفی که بینشون رد بدل میشه، میگه یادت میاد زمانی که نامزد بودیم اومدیم خونه مادر ساعت 12 شب من شام نخورده بودم برای من نیم رو درست کرد؟ خب این قلب بگه نور خدا توش نمیره که. میگه یادت میاد اول بار که اومدم خونه مادرت همه نشسته بودم من گفتم چای رو ببر ترس، این من تحقیر کردم. خب این دیگه اصلا رنگ دین به خودش نمیگیره. وقتی رسوب کرد و غیظ و نفرت و کینه نشست، لجاجت دستاوردشه، بلافاصله میاد. البته بعضی هم هستن قلب کینه توز دارن، ولی اینکه ممکنه عکس العمل به خرج ندن، واکنش هم نشون ندن، هیچی نمیگن، اما گاهی وقتا در تمام دوران 30-40-50 سال زندگیشون یه قید و کینه تو سینه‌ش هم اینطور میمونه. بعدم میگردن دنبال یه فرصتی برای انتقام گیری. و این که میخوام عرض بکنم واقعا میل به گفتنش ندارم، اما چون در درون خانواده ها وجود داره، میگه صبر کن یه روز پیر میشی میفتی. اتفاقا وقتی پیر میشه میفته، توانایی نداره، چه پدر چه مادر، چه پدر شوهر چه مادر شوهر، همین که از دست و پا میفته با نگاهش کینه توزیاشو نشون میده. دیدی خدا چیکارش کرد؟ دیدی خدا چقدر بزرگه؟ شما اگر بزرگی خدا رو اعتقاد داشتی و قبول داشتی، باید در سایه عظمت و بزرگی خدا که چینه رو به دل راه نمیدادی. نگفت اما نشون داد. 30-40 سال این کینه رو در درون وجودش نگه داشت و هیچ وقت این دل آرامش پیدا نکرد. برادری ها، دوستی ها رو خوشگون، دعواها و منازعات بی مورد و بی جهتی رو وارد زندگی اهل ایمان کرد. یک آرامشی یک خانواده رو به هم ریخت، آرامشی یک ایل و عشیره و شهر و استان و کشوری رو به هم ریخت. برای چی؟ برای که قلب کینه توز داشت. علتهای اصلی مخالفت سران عرب با امیرالمومنین هم همین کینه توزی های جاهلانه بود. فعود اقلوبهم احقادا بدریتا و خیبریتا و حنینیه و غیر حنه فعذبت علا عداوتهی و اکبت علا منابزتهی. کینه های بدریه بود، کینه های حنینیه بود، کینه های خیبریه بود، از پیغمبر اکرم به دل داشتن اما یا جرأت نکردن و یا شرایط مقتضی نبود، همینطور نگه داشتن تا بعد پیغمبر اکرم اسلام، زمانی که حکومت به امیرالمومنین سلام الله علیه رسید، اون کینه ها و اون بغض ها اومد بیرون. مثلا کربلا همینطور بود، وقتی سر مطهر سید شهدا وارد مجلس یزید شد و در تشت طلا جا دادن، یکی از حرفایی که یزید گفت این بود: لیت اشیاخی به بدر شهد. کاش بزرگان بدری ما بودن، میدیدن چه انتقامی از اینا گرفتیم. حالا اون نقطه اوج و انتهاشه، اما عین این اثر و این رفتار در زندگی های معمولی هم کاملا دریافت میشه. مولای ما امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماید: احمل نفسک من اخیک عند سرمه علی السله و عند سدوده علی اللطف و المقاربه. میگه پسرم وقتی برادرت از تو برید و جدا شد، تو پیوند دوستی با او رو برقرار کن. او میبره، تو وصلش کن. اگر او روزی روی خودش رو از تو برگردون، تو روز به طرف او برگردون، به او محبت کن، به او مهربانی کن. و عند جموده علی البذل و عند تباعده علی الدنو و عند شدته علی اللین. او نسبت به تو بخل میبرزه، تو مزایقه نکن. میدونی داره کلا سرت میگذره. ببین اینا همه ریشه در دانایی داره، نه در دانستن. وقتی دلم نمیدونه که تکلیفی نداره، که ارزشی نداره کارش، یه وظیفه ابتدایی انجام داده. اما میفهمه برادرش، خواهرش نسبت به او بخل داره، نمیخواد این داشته باشه، به داشته او ناراحته، به داشته های او اوقاتش تلخ میشه. این برعکس باید عمل بکنه، نداری او رو بر نتابه، او بخل میکنه، ای کرامت بکنه، او دوری میکنه، تو نزدیکش بشو. آخر یه منت میکشه دیگه، یه بدبختی که خیلی از خانواده رو میگیره، میگه من برم بگه منت کشید. امیر علیه السلام میگه منت بکش، اینجا منت کشیدن این شرف و فضیلته، این ارزش مغز یک عبادته، جزی دوباره زور رفتن نیست. میگه او بهت سخت گیری میکنه، تو آسان گیر شو راحت. و عند جرمهی علی العذر حتی که انک له عبد و که انه ذو نعمت علیک. میگه اگر اشتباهی شد، گناهی شد، عذر آورد، رفتار به گونه با او کریمانه باشه که گویی تو بنده اویی، تو اشتباه کردی. به نوعی با او رفتار کن که اصلا انگار او صاحب نعمته، او با تو رو ببخشه. خب شما وقتی به زوایای کلام امیرالمؤمنین رجوع میکنیم، میبینیم واقعا این در زندگی های ما نیست، اصلا قابل فهم نیست. فاصله آنچه که امیرالمؤمنین میفرماید با آنچه که در متن زندگی دینی ما میگذره، از این ور خلقت تا اون ور خلقته. اسلام دین صفا و صمیمیته، دین برادری و محبته. در تمامی آموزه‌های اسلامی، صلح، سلامت فردی و اجتماعی، امنیت و عدالت و نشاط و کرامت انسانی قابل احساس و قابل لمسه. در منطق دین روابط اجتماعی بر پایه دوستی و همزیستی مصالحت آمیز بنیانگذاری شده و مردم دوستی یکی از نشانه‌های خدا دوستی بندگان مؤمنه. زمانی که امیرالمؤمنین صلوات الله علیه مالک ابن حارث رو برای ولایت مصر مأموریت دادن، در فرازی از منشور هدایتش فرمود و اشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم ولا تكونن عليهم سبعا ذاريا تغتنم اكلهم. مالک وقتی رفتی بر اونها احاطه پیدا کردی، مدیریت پیدا کردی، قلبت باید سرشار از مهر و محبت نسبت به مردم باشه. باید به اونها لطف بکنی. اگر لطف به مردم نکردی، مثل یک درنده خوناشامیه که خوردن مردم رو غنیمت میدونه. خوردن مردم غنیمت میدونه یعنی چی؟ یعنی تا این میز در اختیار ماست، حالا ما رو اگه وقتی برکنار شدی یا دوره ما تموم شد، تکلیف بازنشستگیمون چیه؟ با این حقوق که نمیشه کاری کردی، میشه؟ همین که با این حقوق نمیشه برای دوران بازنشستگی کاری کرد، پس باید کاری کرد. این خوناشامیه، این مقدمه خوردن حقوق مردمه. امام داره این رو بیان میکنه. بعد فرمود فإنهم صنفان، مردم هم دو گروه هن، اما اخ لك في الدين و اما نظير لك في الخلق. اینایی که تو این قلم روی اسلامی دارن زندگی میکنن، یا برادر دینی تو هن یا در خلقت انسانی مانند تو هن. تو تکلیفت با اینا عوض نمیشه. همونطور که با برادر دینی خودت عمل و رفتار میکنی در جای حکم نشستی، همین تکلیف رو با همه انسان ها داری. اینجا تعصب نژادی نباید داشته باشی، تعصب مذهبی نباید داشته باشی. همه اونها در برخورداری از محبت و ملاتفت حاکم یه جایگاه دارن و تو مکلفی با همه اونها تو همین ترازو عمل بکنی. و شما میبینید این رهنمود جانمایه زندگی مالک شد. مالک در جمیع جهات یک شخصیت استثنایی است. بزرگ بود در علم، در فقاهت، در سیاست، در دلاوری، در شجاعت، در حسن تدبیر، در سلوک انسانی و ایمانی. یک شخصیت یگانه در کنار امیرالمومنین به حساب می اومد. در یکی از روزها در حالی که با یه لباس مندرس و ساده ای از بازار کوفه عبور میکرد، یه جوان مغرور نادانی از جوانان کوفه راه رو به مالک بست تا سر حد ممکن رو مسخره کرد و بعدم با یه سنگ پیشانی او رو شکست. مالک فقط نگاهش کرد بدون هیچ عکس العملی یه تبسمی به او کرد، از او فاصله گرفت و دور شد. وقتی مالک عبور کرد، بعضیه که مالک شناخته بودن اومدن جلو گفتن فهمیدیم با چه کسی این کاری کردی؟ این مالک اشتر علیه. شمشیر مالک گره ها رو در اسلام باز میکنه. فهمیدی چی کار کردی؟ همین که فهمید چه کسی رو مورد اذیت و آزار قرار داده، این جوان به خودش لرزید. یک حراس فراوانی بر وجود او حاکم شد. دوان دوان به دنبال مالک رفت. پرسان پرسان به او گفتن که رفته تو مسجد. همین که وارد مسجد شد، نگاه کردید مالک در محراب مسجد سر به سجده گذاشته، داره بلند بلند گریه میکنه. ایستاد تا نماز مالک تموم شد. همین که مالک اون نتیجه خوش این دار رو قدمهای مالک، آقا من شما رو نمیشناخت، شما من رو ببخشید. مالک در اوج کرامت اون رو بغل گرفت، به سینه خود چسبون، گفت عزیزم من همون موقع تو رو بخشیده بودم، الانم که به مسجد اومدم برای این بود که از خدام بخوام تا تو رو ببخشه. احمل نفسی که من اخیک اند سرمهی علی السلح و اند سلودی علی اللطف و المقاربه. برادر در تو برید جدا شد، تو پیمان برقرار کن، عروشو برگردون، تو مهربانی کن، برو طرفش. ممکنه به هر علت موجه و ناموجه این برادر و خواهر انسان از اون دلگیر بشه، یا از سر غیظ و ناراحتی حرفای مربوط و نامربوطی زده باشد. در چنین شرایطی مؤمن پیرو به مکتب اهل بیت حق مقابله به مثل نداره. البته او باید اهل گذشت و مهربانی باشه به حکم قرآن. و سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. بعد همین آیات 133 به بعد سوره مبارکه آل عمران ویژگی های متقین محبوب خدا اینطور به تصویر کشیده شدن: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اونا در توانگری تنگ دستی انفاق میکنن، خشم خودشون رو میخورن، خطای مردم رو ندیده میگیرن و ازش عبور میکنن. اینا میشن نیکوکار و خدا دوستشون داره. خوشرفتاری، حسن معاشرت، صدق و راستی، وفاداری، ادب و رعایت احترام به دیگران، رعایت انصاف، عفو، گذشت، اینا از اصیلترین آموزه های مکتب قرآن و اهل بیته. بعد خود ائمه اهل بیت برای ما این عمل کردن. حضرت زین العابدین یک پسر عمویی داره به نام حسن ابن حسن، در تاریخ میگن حسن مصنع. در رابطه با موضوعی بین اختلاف به وجود اومد. ما بر پایه آموزه‌های اعتقادی معتقدیم در هر حالتی دلیلی برای رنجش و دلگیری حسن ابن حسن وجود نداره. اگر عیب و نقصی هم بوده متوجه او بوده، ایراد متوجه امام زین العابدین نیست هرگز. حضرت زین العابدین در مسجد بود، در حال صحبت کردن بود، جلسه درس تفسیر قرآن هرچی بود، حسن مصنع وارد شد. از همون پایین منبر در حضور مردم بی‌ادبانه ترین صحبت ها رو نثار حضرت زین العابدین کرد. امام هم بالای جایگاه مؤدبانه نشست بدون اینکه کمترین واکنشی نشون بده، مطلقا هیچ حرکتی نکرد. حسن مصنع بعد این که آرامش پیدا کرد به قول ما دلش خنک شد و کوره غضبش خوابید، بی اعتنای به امام زین العابدین مسیح رفت بیرون. امام علیه السلام درسشو گفت، برگشتن منزل تا آخرین چراغ مدینه در دل شب تاریک شد و خاموش شد. عبا به سر کشید زیر نور مهتاب، رفت طرف خانه حسن ابن حسن. درم نمیخواست ظاهرن حسن ابن حسن به روز زین العابدین باز بکنه، اما امام در زد، اینقدر ایستاد تا اومد، لاجرم شد، با امام روبرو شد، گفت خب برای چی اومدی؟ امام علیه السلام فرمود خونی پسر عموم اومدم، برای چی نداره؟ اما برادر، امروز که مسجد اومدی، هر آنچه را که در حضور حاضران در مسجد درباره من گفتی اگر راست باشه، از خدا میخوام منو بیاموزه، تو هم منو دعا کن، و اگر نسبت‌های تو ناروا بود و پایه و اساس نداشت، از خدا میخوام تو رو بیاموزه، درود و رحمت و برکات خدا به حال تو باشه، و اینم بدون من همون بالا منبر تو رو عفوت کردم، مبادی وقت ناراحت باشی. حسن ابن حسن در برابر یک کوه از عظمت و بزرگواری قرار گرفته بود، شرم زده، خجالت زده، تو کوچه دوان دوان اومد، خودش رو قدم‌های حضرت زین العابدین انداخت. امام علیه السلام تو آغوشش کشید، مورد تفقد قرار دادی، امام ماست، پیشوای ماست، چرا ما نسبت به برادران دینی و حتی برادران و خواهران تنی و نسبی خودمون هم کمتر از این رعایت نمی کنیم؟ چرا اخلاق و رفتار اهل بیت رسالت در زندگی ما و تعدادی از اهل سیاست و مقامات و مسئولین کشور ما کمتر جریان داره؟ به راحتی زشترین اتهام ها رو به هم نسبت میدیم، روح و روان جامعه رو به هم میریزیم، و هر کدوم از ما تبدیل میشیم به معلم بی تربیتی و بی اخلاقی در جامعه. امیر علیه السلام فرمود و عند جموده علی البذل و عند تباعده علی الدنوف و عند شدته علی اللین. او بخل میکنه، تو مضایقه نکن، او دوری میکنه، تو نزدیک شو، او سخت میگیری، تو آسان گیر باش. و عند جرمه علی العذر حتی کأنک له عبد و کأنه ذو نعمت علیک. عذرشو بپذیر و نوع رفتار تو با اون به گونه‌ای باشه که اون این احساس داشته باشه تو به اون محتاجی. اینقدر از تواضع و فروتنی و کرامت با اون رفتار کن که اون خودش ولی نعمت تو بدونه و اون صاحب نعمت تو بدونه. اینها نیاز زندگی ایمانیه، اینها اون چیزهایی است که وقتی در زندگی ما گم میشه یا کم فروغ میشه، آرامش از زندگی ما بیرون میره و همین بلاهایی که گاهی وقتا نمیدونیم باشیم چیکار کنیم بر ما به دست خود ما نازل میشه. و صلی الله علی نبینا محمد و آله الطاهرین.